سیوم بهمن ماه درس اصول استاد سید محمد جواد شوهری مپس لازرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در حدیث لازرر قائل بودند که این حدیث به معنای نهی از اضرار است و شواهدی را ذکر می‌کردند. من جمله از شواهد تبادر این معنا به ذهن بود. ایشون می‌فهمند که تنها نهی تکلیفی برای اذهانی که از شبهات علمیه و از استدلالات علما ذهنشون خالی باشه متبادر میشه. در تقریرات آقای سیستانی اینجوری اشکال شده که ما سه مرحله شک در مورد کلام داریم. یک موقعی شک داریم که مستعمل مراد استعمالی کلام وضعاً یا انصرافاً چیه، یکی شک داریم که آیا مراد تفهیمی همون مراد استعمالی هست یا نیست. نکته سوم این که بعد از این که فهمیدیم که مراد تفهیمی غیر از مراد استعمالیه، در جایی که چند گونه مراد تفهیمی ممکنه از کلام اراده شده باشه، شک ما این هست که کدوم یک از این مرادهای تفهیمی مراد متکلم هست. این سه مرحله وجود داره. در مرحله اول تبادر جایی داره، ولی در دو مرحله دوم و سوم تبادر جا نداره. در مرحله دوم تعیین کننده قرینه صارف است و در مرحله سوم تعیین کننده قرینه معین است. این فرمایشی که در تقریرات آقای سیستانی وارد شده. من اینجا خیلی متوجه این کلام ایشون در اینجا نشدم که چطور هست که تبادر مراد استعمالی رو مشخص میکنه ولی مراد تفهیمی رو مشخص نمیکنه. اونی که ما میفهمیم که این است که چه مرحله مراد استعمالی چه مرحله مراد تفهیمی، تبادر میتواند تعیین کننده مفاد باشه. چه فرقی هست بین مراد استعمالی و مراد تفهیمی؟ البته یه نکته اینجا وجود داره، اون اینه که یه نکته اقدار عرض بکنم. تبادر گاهی اوقات برای تشخیص موضوع له به کار برده میشه که موضوع له رو بتونیم تشخیص بدیم. تبادری که آقای سیستانی اینجا به کار میبرن خصوص تبادری که برای تشخیص موضوع له هست نیست. این معنایی هست که ولو به جهت از حق لفظ نباشه، از انصراف ناشی شده باشه، مرادشون هست. و اون هم یه مقداری اینجا یه ابهام در عبارت ایشون هم هست. انصراف معمولاً به جایی میگن که یک قرینه عام میباشه که لفظ رو از معنای خودش به یک معنای دیگری متوجه کنه، ولی جایی که یک قرینه شخصی باشه اونو انصراف تعبیر نمی کنن. خب اگر اینجوری باشه ما در واقع یک قسم سالفی به غیر از این اقسامی که ایشون داره یک قسم دیگه هم داریم، تشخیص مراد استعمالی که نمیدونیم این قرین با قرینه مراد احتمالی چی هست یا چی نیست. در مواردی که مراد استعمالی به جهت وجود یا عدم وجود قرینه مشکوک باشه، اون رو ایشون چی کار میکنه؟ تو این عبارت یه قدری ابهام داره. مگر اون انصرافاً روی معنای عام‌تری بگیرن، مرادشون این باشه که مراد استعمالی وضعاً او بالقرینه، حالا نمیدونم مراد چیه. ولی حالا علی تقدیر نکته که میخوام روش تکیه کنم این نکته است که ما یه موقعی میخواییم بگیم که موضوع له رو میخواییم تشخیص بدیم، اینو اینجوری میخواییم بگیم، بگیم موضوع له تبادر به این معنا، بگیم وقتی این لفظ رو انسان توجه بکنه، از این لفظ یک معنایی به ذهنش خطور داده میشه، اخطار داده خطور میابه. ما قطع نظر از قرائنی که محفوفه به کلام هست، یعنی اگر معنایی که از کلام اراده میشه مستند به قرینه باشه، که انه اون قرینه طول میکشه تا ذهن انسان متوجه اون قرینه بشه، براحتی که انه در نگاه اول اون قرینه به ذهن آدم خطور نمیکنه. اگر در نگاه اول به ذهن آدم خطور کنه، این معناش اینه که مثلا مستند به وضعه، کسی مثلا اینجوری بخواد تبادر رو معنا کنه. یعنی تبادر یعنی معنایی که در بادع نظر به ذهن انسان خطور کنه و این معنا مستند به وضع نیست، که نه مستند به قرینه نیست، ولو قرینه عامه‌ای مثل انصراف امثال اینها. کسی ممکنه همچی ادعایی بکنه، درست یا نادرستش رو کار ندارم. خب اگر اینجوری تبادر رو معنا بکنید، یعنی اون معنایی که به محضی که لفظ رو دیدید به ذهن انسان خطور بکنه، ولو کل جمله رو نبینید، نکاتی که در کنار جمله هست و فضای حاکم بر جمله رو انسان بهش توجه نداشته باشه و به اون ملابساتی که با کلام در شما هست، ملابساتی که با کلام هست، باید کنده تبادر رو اینجور معنا بکنیم. تبادر اون چیزی هست که خود این لفظ مقصد نظر از همه چیزهای دیگه فهمیده بشه. اگر او باشه، خب اصلا تبادر مورد استعمالی رو که تعیین نمی کنه، اصلا موضوع له رو تعیین می کنه. آقای سیستانی اینجا میخوان مورد استعمالی رو از تبادر استفاده کنن، ولو وضعا نباشه. و این نه، اگر ما تبادر یه مقداری گسترش دادیم، گفتیم تبادر ولو اون معنایی که از قرینه استفاده بشه، گویا مثلا آقای سیستانی میخوان بگن که تبادر اون معنایی هست که از لفظ به ذهن انسان خطور میکنه، ولو به جهت قرائن عامه، ولی قرائن خاصه نباید باشه. قرائن خاصه نباید باشه، اون معنایی که از لفظ ولو به معونه قرائن عامه منصدق میشه، اون رو اسمشو میذارن تبادر. اگه این باشه، یه مقداری بحثشون با مرحوم شیخ الشریعه بحث لفظیه. مرحوم شیخ الشریعه تبادر رو در یک معنای گسترده تری معنا کردن، میگن تبادر اونی که ایشون تبادر که تعبیر میکنن، مرادشون این هست که بعضی از بعضی وقتها یک معنا معنای لفظه، ولی این معنا به دلیل شبهات علمیه‌ای که وجود داره به ذهن مخاطبین خطور نمیکنه. اگر ما ذهن مخاطبین رو از موانع درک صحیح خالی کنیم، از پیش‌داوری ها، از اون شبهاتی که مانع درک اون مفهومی که متکلم لفظ رو برای افهام او آورده بکنیم، اون معنایی که به ذهن خطور بکنه
این یعنی معنای متبادر هم و این معنای متبادر خلاصه. حالا ممکنه این معنای متبادر در مرحله مراد استعمالی باشه، ممکنه این مرحله متبادر در مرحله مراد جدی باشه.
این ترکیب خودش قرینه نیست چی؟ ما داریم متبادر از این ترکیب رو بررسی میکنم، نه تبادر از یک لفظ مفرد.
خب نداره متبادر ترکیب رو داریم میگید دیگه.
خب این ترکیب خودش قرینه است.
اب نداره اصلا تبادر از این ترکیب رو بخوایم بگیم اشکال نداره، اشکال نداره. متبادر از مجموع این عبارت رو بخوایم بگیم. یعنی میخوام عرض کنم یه مقداری اگر آقای سیستانی تبادر رو اینجوری میخوان بگن، میگن تبادر معنایی که از لفظ به معونه قرینه عامه اراده شده باشه این تبادره، و الا معنایی که به قرینه معنای خاص قرینه خاص اراده شده باشه این تبادر نیست. اگه اون باشه دعواشون یه مقدار با آقای شیخ الشریعت حدود دعوای لفظی. ولی حالا عقد بحث رو بذارید من یه مقدار جلو ببرم. ببینید متکل، اولا ابتدا یه نکته عرض بکنم، باز ما یه مراد استعمالی داریم، یک مراد تفهیمی داریم. مراد استعمالی مرادی است که متکلم لفظ رو قالب بر اون معنا قرار میده، و مراد تفهیمی اون چیزی است که لفظ قالب بر اون معنا نیست، بلکه در طول اون مراد استعمالی اون معنا تفهیم میشه. لفظ رو بر یک معنای استعمال کردیم برای اینکه یک معنای دیگه تفهیم میشه. مراد تفهیمی اینه. مثلا ببینید، حالا من یکی از اقسام مراد تفهیمی رو عرض بکنم، کنایات. کنایات به خصوص یکی از معانی کنایات، کنایه دو معنا داره، من یه معنا از دو معنای کنایه رو اینجا مد نظرم هست. ببینید بنده خدایی میخواد بچهشو بلند کنه برای نماز خوندن، میگه که آفتاب داره میزنه. این آفتاب داره میزنه رو در چی استعمال کرده؟ داره همین که آفتاب دارد میزند، آفتاب دارد طلوع میکنند، ولی انگیزش فهموندن این مطلب به تنهایی نیست. این مطلب رو میخواد بفهمونه تا عبره باشه، پل باشه برای فهموندن این قضیه دیگه. خب آفتاب که دارد طلوع میکند، این نماز دارد قضا میشود. خب اون معنای لازم هم به تناسبات اون گوینده و شنونده و ارتباطاتی که با هم دارن با هم دیگه فرق داره. یه شخص متدنی هم باید باشه آفتاب داره میزنه، یعنی این که نمازت داره قضا میشه. یه بند خدایی که هم روز تو موقع آفتاب میرسی گله آفتاب داره میزنه، یعنی بلند شو باید گوسفند تو بری چرا. یه بند خدایی که مثلا مدرسه داره میره آفتاب داره میزنه، یعنی مرسد دیر شد. امثال اینا به تناسبات مختلفی که وجود داره، حالا قرائن عامه یا قرائن موردی. امروز صبح به خصوص قرار طرف بره کنکور، آفتاب داره میزنه به طور عام دلالت به این نمی کنه که کنکور داره دیر میشه. امروز خاص چون کنکور هست، این معنا ممکنه یک معنای خاصی اراده بشه. اون مرادات تفهیمیه یک قرائن شخصی که از جهت گوینده شنونده خصوص این زمان خاص ممکنه این مفاهیمش متفاوت باشه و تغییر بکنه، امثال اینها. ولی اون نکته‌ای که بخوام روش تکیه کنم اینه، طور به اصطلاح فهم مطلبی که این کلامی که ما میفهمیم مدلول استعمالی یا مدلول تفهیمی صرفه، این رو هم متکلم مخاطبین میفهمن. این که در جمله آفتاب داره میزنه افاده نماز دارد قضا می شود از این جمله به نحوه مدلول استعمالی نیست، از نحوه دلالت استعمالی نیست، صرفا دلالت تفهیمیه، این رو هم متکلم می فهمه، مخاطب می فهمه و متکلم رو هم تفهیم می کنه. یعنی متکلم فقط مفادات رو تفهیم نمی کنه، مرادات رو تفهیم نمی کنه، طول مفادات رو، نحوه مفادات رو هم تفهیم می کنه. یعنی من میفهمم من متکلم به مخاطب میفهمونم که لفظ رو در چی استعمال کردم و لفظ رو در چی استعمال نکردم، ولی اون رو اراده کردم و میخوام اون رو تفهیم بکنم. اینا چیزایی هست که به وسیله متکلم تفهیم میشود و مخاطب هم اون رو میفهمد. خب بحث سر اینه که حالا در یک جایی ما شک داریم که متکلم چه چیزی را لفظ را در اون استعمال کرده است یا چه چیزی را لفظ رو میخواد عبره قرار بده، وسیله قرار بده و داره تفهیم اون معنا. ما چجوری میتوانیم تشخیص بدیم که این مراد استعمالی متکلم چیه یا مراد تفهیمیه متکلم چیه؟ یکی از راه‌هاش این هست که ببینیم که در واقع مخاطب اون فهم خودش رو از کلام به عنوان مدلول استعمالی یا مدلول تفهیمی وسیله قرار میده، برای این که میگه من از کلام یه همچین معنایی رو میفهمم، متکلم هم باید یه همچین معنایی رو اراده کرده باشه. حالا شاید اینجوری باشه که یعنی اگه من خودم بودم این لفظ رو به کار می بردم، از این لفظ رو در این معنا استعمال می کردم، برای افهام این معنا به کار می بردم. مخاطب هم که مثل من هست، یعنی در واقع انسان خودش رو یک شخص عرفی می داند، و مخاطب رو هم عرفی میداند، اصالت العرفیه اقتضا میکنه که مخاطب هم مثل عرف متعارف صحبت کرده باشه. من خودم رو اماره بر عرف قرار میدم، از عرف هم فهم کلام مخاطب رو میکنم. این معانی که ما میفهمیم گاهی اوقات، حالا چه در مرحله مدلول استعمالی چه در مرحله مدلول تفهیمیه غیر استعمالی، گاهی اوقات در همون نگاه اول و نگاه بعدی فهمیده میشه. در استعمالات معمولی اینجوریه، در استعمالات معمولی اون مرادات به خصوص مراد استعمالی، به خصوص حالا مراد تفهیمی گاهی اوقات در مرادات رسید یه مقداری به دلیل اینکه یک واسطه بین تفهیم او وجود داره، مراد استعمالی واسطه هم ممکنه یه مقداری با فاصله تفهیم بشه، ولی علاوه تقدیر حالا یه مقداری هم فاصله باشه نیازمنده به یک تأمل زیاد نیست. اگر هم تأملی داشته باشه، مختصر تأملی انسان بکنه در چیزهای معمولی فهمیده میشه، چون قرض این نیست معمولا که یک لفظی به کار ببرم که مخاطب برای فهم اون مراد استعمالیش یا مراد تفهیمیش دچار زحمت بشه. ولی گاهی اوقات اصلا بنابر معماگوییه، بنابر پیچیدگوییه، جایی که بنابر پیچیدگویی هست هم در مرحله مراد استعمالی هم در مرحله مراد جدی فهم مراد استعمالی، مراد تفهیمی جدی که به کار نبرم، فهم مراد استعمالی و مراد جدی در نگاه نخستین میسر نیست. به مختصر تأملم حاصل نمیشه، خیلی باید دقت بکنیم. فرض کنید که به خصوص در بعضی از سبک‌های ادبی، مثلا سبک هندی در فارسی، اشعار نوعی که در فارسی گفته میشه، اینا خیلی وقتها اصلا بنابراین هست که یه مقداری متکلم مخاطب رو به زحمت بندازه، برای فهم مطلب به زحمت بندازه. البته در غیر این سبک‌ها هم بوده، یه شعری ابوالمفاخر رازی داره، شعر قدیمی هست که شعر بسیار سنگینی هم هست که عرض کنم شعر قصیده معروف ابوالمفاخره که شعرهای زیادی هم ازش استقبال کردن و عرض کنم
آقای توی این میراث تمدن اسلامی یک شرحی این آقای مختصر نه آقای جعفریان چاپ کرده بود، یک شرح توضیحی در مورد کنایات این شعر ابوالمفاخر بود که آقای حسن‌زاده آملی چاپ کرده بود. اینها خب اینا شعرهای خیلی سنگینی هست، شعرهایی که از اول بنابر بنای مغلق‌گویی و سنگین‌گویی و امثال اینها هست، ولی تو خود همون فضای شعر هم خیلی ها نمیخوان اینقدر سنگین بگن. بالاخره مرحله مرحله داره که چقدر عبارت رو سنگین به کار ببریم امثال اینها. در متکلم‌های معمولی که با متکلم‌های معمولی صورت می‌گیره و روایات ما، اون معانی ظاهری که از کلام افاده میشه به خصوص در اون جاهایی که برای بیان احکام فقهی هست، اینجور پیچیدگی ها و اقلاق ها به کار نمیره. تو اون جاها معانی که برای افت کنید، ببینید شما ما یک سری روایات توحیدی داریم از امیرالمومنین وارد شده، خب اینا بگیم اصلا از اول به خاطر اینکه اون معنا و مفهوم یک مفهوم عمیقی بوده است، برای مخاطب عادی که نیاز تعمق نمی کند صادر نشده، ولی یک مخاطبی صادر شده که بخواد با دقت به اونا برسه. ولی در چیزهای عادی، در عرض کنم خدمت شما گفتگوهای عادی که به خصوص در اموری که مربوط به احکام حلال و حرام و ما ینبغی ان یفعل و ما لا ینبغی ان یفعل که هست، اینها بنا این نیست که با ابهام ها و چیزها مطلب بیان بشه. حالا به تناسب چیز پرانتز عرض بکنم، گاهی اوقات این بحث رمز گویانه صحبت کردن که برخلاف قانون هست، گاهی اوقات بعضی شرایط بوده که صحبت رمزی میکردن. انواع اقسام صحبت رمزی ما تو روایات داریم، مثلا رمزهایی که در مورد خلفا وجود داره، یک کتابی داره اعلام فی القاب اشعله، چیه سشار جلدیه که کنایاتی که از خلفا وجود داره و امثال اینها. و مثلا یکی از چیزها از خلیفه اول و دوم زریق و حبتر مثلا یاد میشه، زریق و حبتر. حالا چی؟
نه اسمشونو
زریق و حبتر. حالا گاهی اوقات زریق و اولی گفته شده، حبتر به دومی، گاهی اوقات برعکس و امثال اینها. این عبارتی هم چی؟ حالا لات و عزا یه جور، زریق و حبتر اینا، حالا که چه وجه تصدیل چیزش چه بوده و امثال اینها، من توی این روایت توی بحث تلبیب که نوشته بودم یه ادامه ای داشت، من نمیدونم به اینا دادم ندادم. و یکی از روایت هایی که در بحث تلبیب هست میگه امیرالمومنین که آمدن و فی رقبته ای حبل آل زریق، زریق کنایه از اولیه آل زریق. حالا اینکه چرا این زریق تعبیر شده و امثال اینها خودش یه چیزی هست، من اونجا احتمال میدادم که زریق یهودی بوده، در یه قبیله‌ای بوده که یک یهودی معروفی توش بوده که تو بعضی روایات از اون قبیله هست، یک نوع اشاره به مثلا ارتباط با یهودی ها و امثال اینها میخواستن بگن که بیتی تو قضیه هست که میگه یک یهودی از بنی زریق پیغمبر رو سحر کرد، اون توی صحیح بخاری و اینها وجود داره. لبید ابن احسم، لبید ابن احسم از بنی زریق اینا. حالا دیگه راست و دروغش رو کار ندارم، اما یه چیز عجیب غریبی تو کتابای اهل تفنن وجود داره که آدمو متحیر میشه. ولی غرض هم اینه که ممکنه همین روایت جعلی که تو چیزهای منابع اهل تفنن وجود داره که یک ارتباطی بین یهودی ها و یعنی یک یهودی منافق، میگه یهودی بود که منافق بود، اسلام تظاهر به اسلام کرده بود که مثلا آل زریق یعنی یک منافقین،
آل دوره مثلا کنایه از منافقین باشه و اینها همسایه
چی؟
روایت
هم فهمتر و دوره خودش داره.
بله بله نه صحبت نه اینکه چرا چه تناسب داره که زوره رو به اولی اطلاق کردن. بله نه اینکه هفتر و زوره که فراوون داره، بعضی وقتا زوره به اولی اطلاق شده هفتر به دومی، بعضی وقتا برعکس زیاد داره. حالا عبارت های مرحوم علامه مجلسی و امثال اینا رو ببینید، هفتر و هجیمی و نه حالا تناسبش یه ایناش کار ندارم. قرارم اینه که ما یک نوع بحث های کنایه ها و القاب پنهان و اینها هم وجود داره، به خصوص در زمینه هایی که بحث تقیه مطرحه خیلی گسترده است، خیلی گسترده است که مفصل شاید این یه چهار جلد کتاب هست در مورد توضیح این مواردی که بسید کنایه آمیز مطالب رو بیان کردن. حالا غیر از اون زمین های تقیه به اون شکلی که از مخالفین هست، مخالفین به اون نه هست، یه روایتی دیدم، روایت جالبی هست، میگه مرازم چیز اضافر، محمد ابن اضافر نقل میکنه که پدرم یه موقع امام صادق علیه السلام یک مالی بهش داد به عنوانی که بره با اون مال کار کنم و اینها، و عنوان مضاربتن در اختیار او قرار داده اینها، و بعد این خب مال رو رفت تجارت کرد و باش مالی به دست آورد و سهم امام 100 دینار اضافه شد و فلان اینها. میگه من تو دفتر پدرم دیدم نوشته لعبی موسا اندی فلان مقدار پول، این مقدارم سود روش اومده، عبدالله ابن عمر ابن یزید و عبدالله ابن سنان یعرفانه. این تو دفتر حساب کتاباش اینو نوشته بود که این ابو موسایی که میگیم کیه، به صورت رمزی به کار برده بود، رمزگشاش هم تعیین کرده بود که در مورد امام صادق ابی موسا از امام صادق با ابی موسا تعبیر کرده، و بعدم نحوه رمزگشاش هم اونجا نوشته، میگه اگه بخوای بفهمی این ابی موسا کیه برو سراغ عبدالله ابن سنان و عمر ابن یزید، چیز برو سراغ عمر ابن یزید و عبدالله ابن سنان، اونا بر شما مشخص میکنن که مراد از این ابو موسا کیه. این جالبی روایت، توی این روایت های جالبی که بحث های صحبت های رمزی و اینها هست، این روایت خیلی قشنگی بود. حالا پرانتز بسته، قرار من این هست که متعارف صحبت ها صحبت معماگونه نیست، و در این متعارف ها وقتی یک کلام یک معنایی ازش فهمیده میشه، این معنا معنایی هست که متکلم میخواسته این معنا رو تفهیم کنه، یعنی اون تبادر همون معنایی که در باده نظر از لفظ فهمیده میشه. یعنی مرادم از باده نظر این برای ما این نیست که ما هیچ فضای صدور رو اینها رو نشناسیم، این نکته رو بیان بکنم. ببینید ما یه بحث داریم، اون مخاطبینی که مخاطب مستقیم کلام هستن اونها چگونه کلام رو میفهمن. اون مخاطبین خودشون توی یک فضای زندگی میکردن، تنفس میکردن، از این لفظ یک معنایی براشون با توجه به مجموع جهات مکتنفهی به کلام معنای متبادر میشده. اون معنا ممکنه مراد تفهیمی باشه، ممکنه مراد استعمالی باشه، حالا مراد استعمالیش هم مراد استعمالی حقیقی باشه که دال بر وضعه، مراد استعمالی مجازی باشه که دال بر وضع نیست، و همه این سقف در موردش وجود داره. ولی مایی که زمان برمون گذشته، خیلی وقتها برای فهم کلمات گذشتگان یه مقدار زیادی باید تفحص کنیم اون ویژگی های زمانی که وجود داره از دست ما فوت نشه، ویژگی های یعنی قرائن مقامیه و بلکه قرائن عرض کنم لفظیه. مثلا یکی از قرائن لفظیه بعد تقطیعاته، تقطیعات باعث میشه که یک روایت اون فهمش درست انسان نتونه اون رو درست بفهمه. من دیروز تو بحث فقه این روایت رو آورده بودم که روایتی هست از محمد ابن حکیم، میگه انما ارتفاع التمسه على وجهین، ارتفاع التمسه على وجهین، اما فساد من حیوان او من حبلن. این که یا به اصطلاح حملش حید شخص مرتفع بشه، یا به خاطر اینکه بیماری نسبت به برش آرز شده، فساد من حیده حیدن ایجاد شده، یا حامل است امثال اینا. خب این سوال این هست که یک چیز روشن برای ارتفاع تمس یا ایسگیه، چطور امام علیه السلام اینو اصلا مطرح نکرده؟ خب یه اشکال پاسخ مطلب اینه که این روایت قطعی از این روایت مفصلتره. تو روایت مفصلتر صورت مسئلهش دختر غیر یائسه است، میگه جاریت شابه، موضوع جاریت شابه و مثلها تهیف. تو این صورت یه حکم مسئله رو سوال میکنه، امام علیه السلام میفرماید که ارتفاع تمس، ارتفاع تمس در صورت مسئله مرادشون هست، نه ارتفاع تمس کلی. این خیلی وقتا ما اصلا در مورد مطلق مقیدات به طور کلی اینجوری میخواییم عرض بکنیم که این مقیدات که خیلی وقت هست کاشف از اینه که اون مطلق مرادش از همون اول ولو به قرائنی که قبل از وقت عمل بیان شده بوده همون مقید بوده، و اینا خیلی هاش به جهت مثلا قرائن لفظیه حتی یا گاهی اوقات هم قرائن مقامیه اونها رو ذکر نشده.
روزه در اونجایی که اصلاحات زیاده دیگه نمیتونیم با یه مقید قید بزنیم اصلاحات.
بنابراین این هم هست، بله، ما یه مقید کافی نیست برای مطلقات زیاد، چون ما در واقع تمام جمع عرفی ها کاشف از یک خلاف ظاهری نسبت به اون شیئی که میخواییم از ظاهرش رفعیت کنیم هست، نسبت به اون یک نوع خلاف ظاهر ما باید مرتکب بشیم، و این خلاف ظاهر گاهی اوقات مجموع خلاف ظاهرهایی که در مثلا یک مجموعه مطلقات میخواییم مرتکب بشیم اینقدر هست که عرف این مجموعه رو ملتزم نمیشه و میگه اصلا اون مقید نه اشتباه کرده، حمل میکنه بر اشتباه راوی اون مقید، یا اینا رو معارض میبینه، در واقع جمع عرفی نمی کنه. بمانم قرض من این نکته هست که در نوع گفتگوها، در گفتگوهای عادی تبادر دلیل بر تشخیص معنای مستعملون فی یا معنای تفهیمی است، مراد تفهیمی است. در معانی پیچیده هم در مستعملون فی میتواند تبادر دلیل نباشد، به دلیل اینکه متکلم پیچیده میخواد صحبت کنه، مستعملون فیش هم ممکنه پیچیده باشه، یه لفظی به کار برده که این لفظ مشترک لفظیست، این که مرادش کدوم میکرد این معانی مشترک لفظیست نیاز به یه دقتی داشته، یک الفاظ رو به کار، معماها دیگه، معماهایی که اشخاص به کار میبرن، به خصوص مثلا حالا تو اشعار ما یک نوع معماها مواردی که به اصطلاح لغز و معما هست، لغز حالا به تناسب یه شعر معروفی هست، حالا اینو میگم شما روش فکر کنید بعدا چیز میگه، یک معماها میگه به تازی و دری و قلب و تصحیف لعل یار خواهم زد شرقی. تازی و تازی یعنی یک لفظ فارسی و عربی کردن، یک صنعت ادبیه. دری یعنی لفظ عربی رو فارسی کردن. قلب یعنی یک واژه رو دگرگون کردن، جابجایی حروف یک کلمه. تصحیف یعنی یک کلمه رو به کلمه دیگری تبدیل کنیم که مثل او باشه و نقطه هاش فرق داشته باشه. مثلا فرض کنید باش و تاس اینا تصریف هم دیگه هستن، صنعت ادبی تصریف. میگه با بکار بردن این چهار صنعت ادبی لعل یار خواهم زد شرقی. مثلا چی میخواد بگه؟ خود یکی از چیزایی تو زمانه قدیم طرح معما و حل معما بوده. یکی از بازیایی که افراد داشتن معما طرح میکردن و از اشخاص میخواستن معما رو حل کنند. گاهی اوقات چند جور افراد معما رو طرح کردن. خیلی وقتا یک حل معما هم یه جور نبود، چند جور افراد حل میکنن، هر کس یه جور. علتش اینه که از اول بنابر این بوده که راحت طرف نفهمه. مغلق گویی جزء هنرها بوده. ولی این در یک فضای خاص، میگم یک فضای ادبی ویژه، نه اونم مطلق فضای ادبی، در بسیاری از فضای ادبی اصلا روون گفتن خودش حسن هست و همسایه داره. بعضی ها اون پیچیدگی های شعرهای خاقانیوار که فهم شعرهاش این چی میخواد بگه خودش دشواری داره. حال وقت گذاشته فقط یکی تو پرانتز بگم، بعضی از شعرا علمیت رو حتما گفتم باید تو شعر دخیل باشه. خدا رحمت کنه، یه آقایی میگفتش که شعری رو آجاها نقل میکردن، میگفتن که گفت من این شعری رو برای مرحوم شمس حسین اصفهانی خوندم. شمس حسین گفت الفاظش خوبه ولی علمیت نداره. گفت خیلی تو دلم ناراحت شدم، گفتم آخه شعر چه رفتی به علمیت داره؟ شعر جوشش احساساته، که شعر بخواد شاعر بخواد علمیت خودش تو شعر نشون بده این شعر نیست و امسایینا. خب اون یه نگاهه، نگاهی که شاعر بخواد علمیت خودش هم تو شعر بروز بده. و خاقانی از اون افراده، خیلی عالم بوده، شعرهاش هم اینقدر سنگینه، اینقدر دشوار هست که فهم نکات شعریش هم سخته، چون سعی میکرده که تمام علم خودش رو یه جوری توی شعرش ببرده. لطیفه، خیلی جاهاش هم اینجور نیست که لطیف نباشه در ضمنه. ولی اینا یه فضای خاصی هست، میکنم یه فضای خاصی هست که در بعضی از فضاهای ادبی وجود داره، مغلق‌گویی دشوار. و این مغلق‌گویی هم در مورد استعمالیه هم در مورد تفهیمیه. اینجور نیست که در مراد استعمال در اینجور فضاها تبادل مورد احتمالی هم تشخیص داده نمیشه باشه. جایی که از این فضاها خارج بشیم، بخوایم بریم تو فضای همچنین، حالا غیر از فضای ادبی، فضاهای معنوی و باطنی. بطون روایات هم همینجوره. بطون روایات هم چیزی هست که از اول بنایی نبوده که اشخاص معمولی بفهمن. انما یعرف القرآن من خوده و به اون معانی باطنی رو گفته شده برای اینکه یه عده خاصی بفهمن. خب اون افراد خاص باید، ولی اون افراد خاص با دقت بفهمن. حالا در مورد ائمه معصومین علیهم السلام که بحث دقت اینا مطرح نیست، ولی عرض کنم خدمت شما یک معانی باطنی که شخص ذکر کرده برای اینکه مخاطبش با دقت با زحمت کشیدن به اون برسه. اون هدف در همین هست که طرف بخواد دقت کنه و اون بره تو اون فضایی که از این الفاظ ببینه چی. خب اینا یه فضای خاصیه. از این فضاهای باطنی، فضاهای لغز و معما، فضاهای بطون که خارج بشیم، در فضاهای معمولی تبادر هم دلیل مدلول استعمالی میتواند باشد، هم دلیل مدلول تفهیمی میتواند باشد. و این تفکیکی که در کلام من در تقریرات آقای سیستانی وارد شده برای ما چندان قابل فهم نیست. محل
استعمال که مراد تفهیمی
بعد از تشخیص این که مراد تفهیمی و مراد آتیشتری که میگن رو میفرمایید.
این چرا تبادل نمیاد؟
نه آتیشتری توضیح ندادن چرا نمیاد. ما میگیم نمیاد، نه ما میگیم ما فرق نداره در حرف مرحله میاد، ما فرق نداریم. ما میخواییم بگیم که اینجا هم مراد تفهیمی و هم مراد استعمالی. اگر مراد تفهیمی و مراد استعمالی هست که برای مخاطب عادی صادر شده، باید مخاطب عادی یا در اون نگاه اول یا لااقل با مختصر تأملی بهش برسه. دیگه یه چیزی داشته باشه که نفهمه، یه مدتی مشغول بر رفتن این باشه، معما برش طرح کرده باشه، چند روز چیز کنه، اینا چیزایی مخالفه.
شاید منظورش اینه که همون معنای متبادر به زمینه عدم مثلا غیر